أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از وجوهی که برای اثبات مشروعیت حق تعلیف به او استدلال شده در کلمات مؤلفین عامه، استدلال به قاعده مصالح مرسله و سد ذرایع هست، به این تقریب که احکام شرعیه ساب می شود، اثبات بشود از راه مصالح مرسله و سد ذرایع، به این بیان که در جایی که مصلحت ملزمه در مورد فعلی وجود داشته باشد و از ناحیه شارع دلیل بر خلاف نباشد، مجرد وجود اون مصلحت کافی هست برای کشف رأی شارع در مورد اون فعل. و همینطور در جایی که امری دارای مفسده باشه، با توجه به اینکه شارع تحقق مفسده را نمیخواهد و راضی به این نیست که مفسده محقق بشود، بلکه احکام شرعیه آمده است برای اینکه جلوی تحقق مفاسد را بگیرد، اگر در جایی از تحقق از وجود این فعل مفسده پیدا بشود، کشف میکنیم که در نظر شارع اون عمل حرام هست و مقبول عند شارع نیست، سدن لذرایع تحقق مفسده، همونطور که مصلحت ایجادش مطلوب شارع هست و راه های تحقیق مصلحت باید تحقق پیدا کنه تا مصلحت محقق بشود، نسبت به مفاسد هم اسباب ذرایع طرق مفسده باید از نظر شارع منسد بشود، بسته بشود، مسدود بشود تا مفسده محقق نشه. کبرای استفاده از مصالح مرسله و سد ذرایع در استنباط حکم شرعی با این تقریب هست. از نظر صغروی تطبیقش بر حق و تعلیف هم به اینه که در اینجا در فردی که شخصی زحمت کشیده کتابی را تألیف کرده یا مقتری که اختراعی را انجام داده برای پیش برد علم، به پیشرفت علم، اگر در اینجا حق مؤلف تنفیذ بشه، مورد قبول قرار بگیره، در تنفیذ و تقریر حق مؤلف اندشار مصلحت هست، چون اون مؤلف، مفکرین، علما بله تشجیع می شوند برای انجام دادن این کار. اگر ببینن که این کاری که انجام داد شخص انجام میده مورد سوء استفاده دیگران قرار نمیگیره، بلکه سودش عائد به خود مؤلف میشه، این حفظ حق مؤلف و محترم بودن حق مؤلف موجب تشجیع مؤلفین، مفکرین میشه و سبب زیادی انتاجات علمی میشه، نتایج علمی بیشتری در جامعه پیدا بشه. ولی اگر اینجور نباشه، یعنی حق مؤلف محترم شمرده نشه در دایره شریعت، این باعث این میشه که مردم از رفتن، اونایی که اهلیت برای این جهت دارن، عالم هستن، از نظر علمی توانایی این کار را دارن یا در صنعت توانایی اختراع را دارن، اینها دنبال این کارهای علمی نرن، برن سراغ کارهای دیگه‌ای که برای اونها نون داشته باشه. این که نون نداره، زندگیشون باید بچرخه، میرن سراغ کارهای دیگر. این بله، احترام نکردن به حق مؤلف موجب تعطیل این تألیف ها و اختراعات و سوق پیدا کردن مردم به بقیه، به همون امور عادی میشه و این در نهایت منجر به فساد عظیم میشه که مردم بالاخره هم این جامعه و امت مثلا اسلامی همیشه عقب عنوان ملت و امت عقب افتاده حساب بشن، دیگه از اون پیشرفت به دور میمانن، وضعیت اون حالت وخامت در وضعیت برای اینها پیدا میشه. خب قاعده صد بله مساله مرسله و صد ذرایه اختضا میکنه که در اینجا ما حق مؤلف محترم شمرده بشه، این خود این تألیف به عنوان مال اعتبار بشه در دایره شریعت، چون اگه اینجور نشود این مفاسد به دنبال او میآید. این استدلال به قاعده مساله مرسله و صد ذرایه که در کلمات عامه مطرح شده، دیروزم اشاره شده که در کتب متعددی به این وجه استدلال شده، استناد شده. مناقشه و اشکال در استدلال به این وجه عبارت از اینه که این که در موارد در بله در برای اثبات حکم شرعی ما از راه علل احکام که مساله و مفاسد موجود در متعلقات احکام هست، ما از راه علل حکم شرعی را استنباط بکنیم، از نظر کبروی مشکلی نداره. در جایی که در یک موردی فرض بشود که مصلحت ملزمه‌ای در عمل وجود دارد و هیچ جهت مفسده‌ای در اون عمل که مزاحم با جهت مصلحت ملزمه باشه وجود نداره، مصلحت هست، اونم در حد الزامی هست، به هیچ جهت مفسده که مزاحم با مصلحت باشه وجود نداره. اگر یک جایی این مورد را احراز بکنیم ما، یا در عکسش یه موردی احراز بکنیم که مفسده ملزمه در این کار، در این فعل وجود داره، مفسدم در حد مفسده مهمه هست که ملزمه حساب می شود و در این فعل هیچ جهت مصلحتی که غالب بر جهت مفسده باشد وجود نداره، اگر یک جایی احراز این امر بکنیم، احراز این من حیث الصغرا بشود که مصلحت بلا مزاحم بالمفسده هست، مفسده بلا مزاحم بالمصلحه هست، اگر یک جایی احراز این مطلب را بکنیم، طبعاً چون عقل ما حکم میکنه به حسن این فعل در جایی که مصلحت ملزمه باشه و حکم میکنه به قبح این فعل در جایی که مفسده ملزمه بلا مزاحم باشه، خب در این موارد عقل حکم به حسن و قبح میکنه و قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع که کل ما حکم به العقل و حکم به الشرع در این موارد به دنبال حکم عقلی در اینجا جاری میشه، به ما نتیجه میدهد که نظر شارع هم در این مورد چنین امری هست. اگر ما در یه موردی احراز بکنیم که جهت مصلحت درش هست و جهت مفسده هیچ جهت مفسده درش نیست یا به عکسش، بله در این موارد استنباط حکم شرعی با اتکای به این وجه عقلی که در نهایت سر از مفسده در میاره، سر از مصلحت به مفسده در میاره، اتکای به این دلیل عقلی مشکلی نداره در استنباط احکام شرعی. ولی تمام حرف و تمام اشکال در اینه که ما به وقایع که برخورد میکنیم، با وقایع که برخورد میکنیم، موارد متعددی در حکم این واقعه شک میکنیم، آیا در این مورد ما مصلحت ملزمه بلا مزاحم میتونیم احراز بکنیم یا نه؟ این قسمت بر اساس اونچه که در فقه امامیه عنوان شده و مأخذش هم منشأش هم بیانات ائمه علیهم السلام هست که در روایات فرمودن دین الله لا یصاب بالعقول، در از جهت صغروی ما در موارد این که در وقایع احراز بکنیم که در این عمل مصلحت هست، اونم مصلحت ملزمه هست و هیچ جهت مفسده‌ای در اینجا وجود ندارد، این از جهت صغروی امکان احراز برای ما وجود نداره. عقل ما اینطور نیست که همه مطالب را درک بکنه، مصالح و مفاسد در تمام وقایع را درک بکنه، به طوری که اگر شارع نفرموده باشه خود ما با اتکای به عقل بتوانیم احکام شرعی مورد را تعیین بکنیم. اونی که عملا هست اینطوره که در برخورد با وقایع ممکنه ما یک جهت مصلحتی ببینیم، ولی چون احاطه به جمیع جهات به خصوصیات نداریم، اون قسمت مفسده را ازش غافل هستیم. اون چون احاطه نداریم، تمام جهات که پیش ما نیست، چون تمام جهات پیش ما نیست، روی این حساب ما بر اساس این مصلحتی که با عقل ناقص خودمون در یه جایی تشخیص دادیم نمیتوانیم با این حکم شرعی را به دست بیاریم. در مثل این موارد قبلا هم اشاره شده در کلام مرحوم آقای خویی اومده در مصباح که ما ولو قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را قبول داریم، انکار نمی کنیم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، کل ما حکم به العقل حکم به شرع را قبول می کنیم، چون وقتی عقل ناقص ما درک بکنه مصلحتی را به هیچ جهت مفسده درش نباشه، حکم به خص بکنه، شارع که خالق عقل و عقلا هست به طریق اولا این حکم خص را داره، یا در عکسش حکم قبر را داره، قاعده ملازمه را فرموده ما انکار نمی کنیم. ولی اون جگه هست در کلام مرحوم های خوبی بارش شده که ما از نظر صغروی مورد برای این پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون هر جا که شما دست بگذارید ولو به ذهن و عقل ناقص خودتون مصلحت را مثلا در این تشخیص میدید، ولی چون احاطه ندارید به جمیع جهات، عدم مزاحمت به مفسده احراز نشده. چون عدم مزاحمت احراز نشده، روی این حساب عقل نمیتواند حکم به حسن این به نحو لزومی بکنه، یا در قسمت قبر هم همینه. در کلام مرحوم آقای خویی به صورت مطلق وجود صغرا برای قاعده ملازمه نفی شده، ولی ممکنه در این فرمایش مرحوم آقای خویی که به صورت مطلق به صورت نحو عام کلن فرموده که ما هیچ
سغرایی برای این کبرا نداری، ممکنه در این قسمت اشکال بشه که نه، فی الجمله بعد مواردی پیدا می شود که ما احراز بکنیم مفسده در او هست و هیچ جهت مصلحتی درش نیست، ولی قابل انکار نیست که اگر هم یه مورد اینجوری باشه، موارد نادر نهایتش به اصطلاح عدد انگشتان دست و اینها باشه، ولی ما نسبت به وقایع متعدد و این همه واقعه در شریعت نسبت به تمام این موارد که نصم وارد نشده نسبت به این بخواهیم به عقل خودمون اتکا بکنیم بگیم که اینجا مصلحت است، هیچ جهت مفسده نیست، عملا یه چنین چیزی وجود ندارد. بله، بعضی از موارد ممکنه وجود داشته باشه، به عنوان مثال مثلا میشه گفت در مقابل مرحوم آقای خویی که بله رد کلی فرمودن صغرا را، ممکنه مثلا بگفته بشه نسبت به ضرب یتیم، مثلا نسبت به یتیم کسی این را اذیت بکنه، ضرب بکنه، هیچ جهت تأدیبی هم در او نباشه، نه فرض بکنیم که هیچ اثر اینجوری هم نداشته باشه، برای دیگران هم این زدن او نفعی نداشته باشه. در چنین موردی خب ممکنه کسی بگه این از مواردی است که این عمل مفسده دارد و هیچ جهت مصلحت که غالب بر مفسده باشه در این وجود نداره. ولی این موارد اینطوری که مثل ضرب یتیم لتشفی که نه اثری برای تأدیب داره، نه اثری برای نسبت به دیگران داره که نفع مادی یا معنوی دیگران هیچ کدوم از اینا نباشه، این مثل این مورد را میشه از نظر صغروی قبول کرد که اینجا موردی است که عقل حکم به غوب میکنه، چون در نسبت به این مورد تمام جهات مسئله را که نگاه بکنه یقین و قطع به این پیدا میکنه که این عمل فیه مفسدتون به هیچ جهت مصلحت درش نیست. ولی در وقایع مختلفی که ما در حکم او شک داریم، مثل همین حب تعلیفی که هست، خب بله مصلحت وجود داره اگه این کار بشه، اینها تشجیه میشوند، ولی این اعتبار مالیت برای این و احترام گذاشتن به حق او که دارای مصلحت هست، این مصلحت مصلحت ملزمه هست و این عمل هیچ جهت مفسده‌ای که مزاحمت با مصلحت داشته باشه، هیچ جهت مفسده در این وجود نداره. نسبت به نوع وقایع از جمله همین مسئله مورد بحث که عقل ما اونقدر ظرفیت نداره که اینها را درک بکنه نسبت به این موارد، فقط بعضی از جهات را متوجه میشه، ما نسبت به کل جهات که احاطه نداریم. روی این حساب بله این استدلال به مساله مرسله و سد ذرایه که در کلمات عام رواج داره از نظر فقه شیعه مطروده، به جهت اینکه صغرویان ما راهی برای احراز مصالح و مفاسد که اون مصلحت و مفسده ای که علت برای حکم باشه، چون حکم وجوبی مثلا مصلحت ملزمه میخواهد، حکم تحریمی مفسده ملزمه میخواهد، مصلحت غیر مزاحم میخواهد، اون مصالح و مفاسدی که صلاحیت برای جعل حکم داشته باشه به عنوان علت حکم باشه، اون مصلحت را ما نمیتوانیم تشخیص بدیم. ائمه ما فرمودن که اینطور نیست که شما در نسبت به همه وقایع بله ریز و درشت این وقایع در دست شما باشه. دین الله لا یصاب بالعقول، مثلا اون که احکامی که خداوند متعال بیان فرموده، اینطور نیست که شما به اسرار این احکام به تمام جهاد احاطه داشته باشید و اطلاع داشته باشید. کجا؟ قاعده ملازمه قاعده ملازمه.
بله بله. خطاب رو نداشتیم.
بله بله نه. بله. قاعده ملازمه این مربوط به در بحث به مناسبت در بحث تجری اونجا عنوان شده که اونهایی که بله قائل به ملازمه هستن که ما عدلیه قائل به ملازمه هستیم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که ما از طریق حکم عقلی کشف بکنیم حکم شرعی را، این وسیله استنباط حکم شرعی باشه، این مربوط هست و مختص هست بر اساس اونچه که ابتدا از مرحوم میرزای شیرازی در کلمات اومده، بعدن هم محققین هم تبعیت از او کردن. این ملازمه قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که کل ما حکم به العقل حکم به شرع شارع هم بر طبق او قانون دارد، این مال اختصاص داره به احکام عقلیه‌ای که در سلسله علل احکام قرار گرفته باشه، ولی اون حکم عقلی که در سلسله معادیل احکام معلول احکام قرار گرفته اونجا دیگه قاعده ملازمه اونجا جاری نمیشه. وجوب طاعت، حرمت معصیت، قبح تجری و امثال اینها احکام عقلیه‌ای هست که بعد از فراغ از حکم شرعی در بین در طول ثبوت حکم شرعی این حکم عقلی وجود داره. اول یه عقیم و صلاتی داریم که امر به اطاعت در نسبت به عقیم و صلات معنا پیدا موضوع پیدا میکنه، نسبت به وجوب و طاعت که حکم عقله ولو عقل حکم میکنه به وجوب طاعت، ولی این حکم عقلی حکمیست که در سلسله معلول حکم شرعی یعنی بعد از فراغ از ثبوت حکم شرعیت اینجا که عقل حکم به لزوم طاعت میکنه، در اینجا طاعت لازم هست عقلن، ولی این لزوم مستتبه حکم شرعی نیست که شارع یک جعل جدیدی اینجا داشته باشه به نام وجوب و طاعت و یا در قسمت معصیت یه جعل جدیدی داشته باشه به نام حرمت المعصیه. حرمت جعل جدید در این موارد نمیاد، ولی اونجایی که حکم عقل با قطع نظر از حکم شارع باشه در سلسله علل احکام شارع باشه، یعنی در تشخیص مساله و مفاسد باشه، در اون قسمت تشخیص مساله و مفاسد که حکم شرعی مفروغ عن نیست، ثبوتش مفروض نیست، در اونجاها اگر عقل حکم بکنه به خاطر تشخیص مصلحت حکم به حسن بکنه یا به خاطر تشخیص مفسده حکم به قبح میکنه، قاعده ملازمه اونجا میاد. روی این حساب این مثال وجوب طاعت جایی نیست که ما از رای حکم عقل حکم شرعی را کش کرده باشیم، این حکم عقلی در طول حکم شرعی هستیم. وجوب طاعت یعنی چه؟
وجوب طاعت اولا و بذات
عقلی. لزوم طاعت یعنی چه؟
نه وجوب طاعت اولا و بذات عقلی.
نه لزوم حکم عقله، ولی حکم عقل در کجا هست؟ حکم عقل چیه؟ طاعت یعنی چه؟ یعنی اون فرمانی که مولا قبلا داده اون فرمان رو شما اطاعت بکن دیگه، امتثال بکن. پس یه حکم قبلا فرموده، یه اقیم الصلاتی فرموده، بعد اطیع الله میگه اون اقیم الصلاتی که قبلا گفتیم شما اون رو اطاعت بکن دیگه. مفروضه در وجوب طاعت، اصلا طاعت یعنی امتثال امری که از ناحیه شارع صادر شده، یه فرمانی او باید داده باشه تا عقل بگه اون فرمان او لازم طاعت. امر شرعی مفروغ عن مفروض است در وجوب طاعت. نه حالا روی این حساب میگن اونجا حکم عقلی مستتبه حکم شرعی دید، وجهش هم توضیح دادن دیگه، گفتن که به خاطر اینکه مکلف اگر آدم منقادی باشه موالات به امر شارع داشته باشه، شارع که گفته بود نماز رو بخون، عقلش هم حکم میکرد که باید اطاعت بکنه دیگه، اگه آدم موالات به امر شارع داشته باشه، آدم وظیفه شناسی باشه، همون امر شارع و حکم عقل به لزوم طاعت کافی است برای اینکه این را به سمت عمل ببره. اگر آدم بی‌موالاتی باشه، خود در کنار وجوب طاعت یک بار دیگه هم شارع بیاید، ببخشید در کنار وجوب الصلات، امر به صلات، اقیم الصلات، در کنار او یه خطاب مولوی دیگه هم به نام یجب الطاعت بگه، برای او فرق نداره، این آدم وظیفه شناسی نیست دیگه. اگر وظیفه شناس باشد همون حکم شرعی به ذم حکم عقلی کافیه. این در احکام عقلیه‌ای که در سلسله معالیل احکام اومده، احکام شرعی اومده، اینجا گفته میشه که حکم شرعی جا نداره، بی اثر، بی فایده است. ولی اگر حکم عقلی در سلسله علل احکام باشه، قاعده ملازمه جاری هست و حکم شرعی رو ما به دست می آوریم. چرا؟ به جهت اینکه اینجا اگر در کنار حکم عقلی شارع حکم نداشته باشه، برای همه مردم تشخیص مصلحت و مفسده کافیه، برای انبعاث نیست. اونی که انبعاث را میاره فرار از عقاب هست، که اون با فرمان مولا و طاعت مولا پیدا میشه. روی این حساب جعل حکم شرعی در موردی که حکم عقلی در مرحله علل احکام تشخیص مصالح و مفاسد باشه، جعل حکم شرعی در این موارد لغو نیست، بیفایده نیست. چون افراد اینطور نیستن که همه که اینجور عقلگرا نیستن که بر اساس تشخیص عقلی خودشون در مصالح و مفاسد بیان عمل بکنن. ممکنه در طرف در عین اینکه عقلش حکم میکنه، ولی خودش را ملتزم به این نبینه. ولی اگر پای شرع، پای فرمان شارع و مخالفت فرمان شارع استحقاق عقوبت باشه، اون انگیزه عام، اون دایی عام برای امتثال، برای انبعاث و انزجار، دایی نسبت به عموم مکلفین، همون فرار از عقابه. چون دایی به لحاظ عموم مکلفین فرار از عقابه، اگر شارع جعلی نداشته باشه، عقاب در این مورد موضوع نداره و این جعل شارع موجب عقاب میشه. روی این حساب قاعده ملازمه در جایی که اون مدرک عقلی از سنخ مصالح و مفاسد باشه، بله، در که ازش تعبیر میکنن به حکم عقل در سلسله علل احکام، جعل حکم شرعی در این موارد لغو نیست. ولی در مواردی که حکم عقلی در سلسله معالیل احکام، یعنی در طول ثبوت حکم شرعی باشه، اونجا لغوه. روی حساب اشکال به این وجه هم این اشکال اینه که فی الجمله ما عدلیه ولو قاعده ملازمه را قبول داریم، ولی قاعده ملازمه در جایی جاری میشه که عقل احاطه به تمام خصوصیات این واقعه داشته باشه و بر اساس با احاطه‌ای که داره فقط مصلحت ملزمه را احراز بکنه و احراز بکنه که هیچ جهت مفسده درش نیست. این در این موارد قاعده ملازمه جاری میشه. ولی این از نظر صغروی در وقایعی که مکلفین بهش مبتلا هستن، از نظر صغروی مورد یا نداره، کما اینکه مرحوم آقای خویی فرموده، یا اینکه کسی بگه مورد داره، مواردش موارد نادره. اینطور نیست که در نوع وقایع ما بتونیم این را به کار بگیریم، این قاعده را، برای استنباط احکام شرعی. این وجه، بله، وجه دهم بود یا نهم بود چی بود که این در کلمات عامه ذکر شده بود. یه وجه دیگه هم هست که بر اساس مبانی عامه در بعضی از کلمات اومده که از اون را هم ما میتوانیم حق التعلیف را مشروع قرار بدیم، مشروعیت حق التعلیف را اثبات بکنیم.
بالایی داره یا مفسده زیادی داره،
چجوری تحلیل بکنیم؟ اگه مفسده زیادی داره،
بله،
مفسده داره. خب اگه ما
کفایت کنه برای
اگه این خود خطاب شرعی مستقر اینو بگه که مفسده داره، به معناش اینه که جهت مصلحت درش نیست، خب با خطاب شرعی ما علت حکم را به دست میاریم. اگه اینجور باشه، اگه دلالت بکنه بر وجود مفسده در این فعل در مقام بیان باشه، نفی جهت مصلحت بکنه، یعنی خطاب شرعی به ما بگوید این مفسده بلا مزاحمه به مصلحت داره یا مصلحت بلا مزاحمت با مفسده داره. اگه یکی این موردی رو از خطابات استفاده کردیم، خب بر اساس این حکم معلوم میشه دیگه. ولو خطاب تکلیفی به نحو مولوی هم نفرموده باشه، ولی از او استفاده میکنه. ولی از نظر صغروی موارد اینجوری با نداره. اون چه که در روایات اومده در مقام توجیه، بله، یه حکمی از قبل معلوم شده، در توجیه این حکم در شریعت بیان شده که این حکم مثلا به این خاطر اومده. مثلا در باب روایاتی که در فضل ابن شازان نقل میکنه، روایات علل فضل ابن شازان یا روایاتی که در علل محمد ابن سنان نقل میکنه از امام رضا علیه السلام، خیلی از اینا از این موارده که یه حکمی فی حد نفسی ثبوتش معلوم هست، در مقام سؤال از نکته جعل این حکم و فایده جعل این حکم، چه نکتهی وجود داشت که شارع این حکم را جعل کرده، یه مطالبی که امام علیه السلام فرمودن، اون مطالب ما مربوط به بیان نکاتی است که در مقام جعل حکم اینها مورد نظر قرار گرفته و فواید مترتب بر جعله. اما اینکه علت حکم این باشه، علت حکم مجعول این باشه، اینا نوعاً از روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم. بله اگه یه جایی از باب اگه یه جایی احراز بکنیم که علت حکم اینه، خب ما به اون استدلال میکنیم، تعدی و تعمیم شأن علت دیگه. اگر مثلا در دلیلی فرموده باشه که خمر حرام، حرمت خمر حرام است به خاطر اسکارش، الخمر حرام یحرم الخمر لاسکاری لانه مسکر، اگه تعبیر لانه مسکر باشه، خب از این خطاب استفاده میشه که ما هو الحرام مطلق مسکره، و اگر خمر بیان شده به عنوان یک مصداق برای مسکره، روی این حساب به همین خطاب ما میتوانیم استدلال بکنیم، به همین خطاب ممکنه استدلال بکنیم برای حرمت اون نوشیدنی های دیگه‌ای که حالت اسکار دارن، ولی عنوان خم برش صادق نباشه. ولی اون چی که در مسائل مرسله گفته میشه، اونی که نظر عامه در این قسمت هست، اون مسائلی که خود اشخاص و مثلا علما این را در آورده باشن، با عقلشون به اون رسیده باشن، ولی اون مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه اگر از خطاب شارع استفاده شده باشه، که در حقیقت بشه خطاب منصوص العله باشه، علت مفسده‌ای را یا علت مصلحتی را برای حکم بیان کرده باشه، این دیگه تمسک به همون خطاباتی است که دلالت بر ثبوت این مصلحت یا مفسده میکنه. این دیگه از بحث مساله مرسله خارج میشه. مساله مرسله، عنوان مساله مرسله در کلمات عامه هم در جایی است که از ناحیه خطاب شارع ما نسبت به این مورد دلیلی نداریم، نه دلیل دال بر حکم، نه دلیل دال بر وجود مصلحت و مفسده، بلکه درک مصلحت، کشف مصلحت با خود ما هست. ما با همین ذهن ناقص خودمون مصلحت را کشف کردیم، به نظر عامه همین را همین در مقام استنباط اثر داره. البته همه عامه اینا نگفتن، در میان خود عامه بعد یا مثل شافعی گفتن که کسی به مساله مرسله به استحسان بخواد عمل بکنه، این استصلاح، یک به دنبال مصلحت رفتن، به تبعیت از مصلحت رفتن و استحسان، از مصادیق اتباع الهوا هست. در خود عامه هم بعد یا قائل به این شدن، ولی نوعا در کلمات عامه مساله مرسله قابل یعنی تطبیق شده. مراد اینها از مساله مرسله اون مساله است که خود افراد تشخیص دادن با قطع نظر خطابات شارع. و این هم اشکال اینه که بله بدون اتکای به خطابات شارع ما مساله ما علل حکم که مصلحت بلا مزاحم باشه یا مفسده بلا مزاحم باشه ما علل احکام را نمیتوانیم به دست بیاریم، یعنی عقل ما قاصره چون احاطه به تمام جهات نداره، ممکنه بعضی از جهات رو ببینه، یک قسمت از واقع رو ببینه، بر اساس اون دیدی که داره نسبت به او یه نظری بده. مثل این مثال معروف که مثلا حیوانی را که شب مثلا لمس بکنه، یک قسمت هر قسمتی از بدن اون حیوان را لمس بکنه یه چیزی به ذهن او میاد، این معناش این چون احاطه نداره به تمام خصوصیات او، اون قسمت ملموسش را فقط در نظر میگیره، قضاوت میکنه بر اساس اون قسمت ملموس. شأن ما در درک مساله و مفاسد موجود در اشیا شأن همون کسی است که در شب مثلا به یک قسمتی از بدن حیوان بخواد دست بزنه، بله یک قسمتی را درست لمس کرده، احساس کرده، ولی اینکه این قسمت در کنار این چیز دیگه هم هست یا نه، اون را چون احاطه نداره روی این حساب قضاوت کردنه بر اساس همون قسمت درک شده قضاوت صحیح نخواهد بود. این نسبت به این بچه مساله مرسله. بچه دیگه ای که عنوان شده، یعنی میشه با مبانی عامه بر اساس مبانی عامه تقریب میشه، اینه که گفته از مصادر تشریع اندل عامه تمسک به مقاصد و شریعه هست، به این معنا که ما اگر از ادله لفظیه استفاده بکنیم که یک اموری به عنوان مقاصد و اهداف و اغراض عالیه در شریعت وجود داره، برای شریعت این امور مطلوبیت داره، مثلا اموری که جزء اغراض و اهداف کلان حساب می شود در شریعت، خب در این موارد اگه ما این مقاصد را احراز کرده باشیم، با توجه به این که احکام شرعیه آمده است برای تحصیل اون اغراض عالیه، برای رسیدن به اون اغراض عالیه، کل احکام شریعت برای رسیدن به اون اغراض عالیه اومده، شارع برای اون حکم جعل کرده، اگر ما در یک موردی ببینیم یکی از این مقاصد شریعت که اصل مقصد بودنش را هم ما از خطابات استفاده کردیم، یکی از این مقاصد شریعت صغرا پیدا بکنه در مورد بعضی از فروع، ما به قاعده تمسک به مقاصد شریعت میتوانیم حکم این مورد را کشف بکنیم، حکم این مورد را کشف بکنیم. چرا؟ چون کل بقیه احکام شریعت برای رسیدن به اون مقاصد بود. خب ما اگه یه مقصدی داشته باشیم که این مقصد تأمین نمی شود مگر با حکم تحریمی در این مورد، اگه تأمین نمی شود مگر با حکم تحریمی در این فرد، مقتضای تمسک به اون قاعده به تمسک صحت تمسک به مقاصد شریعه و دخالت داشتن مقصد شریعت در استنباط احکام و اینکه یکی از مصادر تشریع مقاصد شریعت هست، لازمش اینه که ما در این موارد حکم بکنیم، به در این فرع حکم خاص این را به دست بیاریم، بلکه بعضی ها حتی بالاتر هم گفتن، در گفتن حتی اگر در یه موردی ما احراز کردیم که مقصد و شریعه شیء خاصی هست و این موردی که با او مبتلا هستیم، حتی اگر شارع از نظر خطابات لفظیه یه لفظی یه روایتی هم وارد بشه که حکم این مورد را به نحوی بیان بکنه که با اون مقصد و شریعه تنافی داشته باشه، ما باید این روایت را هم کنار بگذاریم، چون احکام شریعت اومده برای مقاصد. روی حساب مثلا با عنوان مثالم تطبیق اینطوری شده که اگر ما از باب مقصد و شریعه این رو احراز کردیم که این دو تا جمله رو عرض کنن دیگر بس، اگر احراز کردیم که مثلا از مقاصد شریعت اینه که افراد در جامعه به همدیگر اعتماد داشته باشن، حسن ظن به همدیگر داشته باشن، اعتماد عمومی، اعتماد مؤمنین بعضهم به بعض از اموری است که جزء اهداف عالیه شریعت جامعه مطلوب شارع، جامعه است که افراد در او نسبت به همدیگر اعتماد داشته باشن. حسن اعتماد به همدیگر از مقاصد شریعت است. خب ما چون این مقصد بودن این را احراز میکنیم، اگر بیاییم در بعضی از فروع ببینیم اینی که مدلول خطاب لفظی چیزی که با اون مقصد نمیسازه، مثلا در مورد توریه اینجور تطبیق شده، خب دلیلی که در مورد توریه وارد شده که شما برای شما جایز است که توریه بکنید، واقع توریه همون دروغ دیگه، هم عنوانش رو شما عوض میکنید. در موارد توریه شما در حقیقت چیزی را اظهار میکنید که طرف مقابل یه امری را میفهمه، بعد در واقع این که واقع برخلاف اونه. خب اگر روایت دلالت بر تجویز توریه بکنه، چون توریه کردن چیزی اگه توریه در میان مردم رواج پیدا بکنه، اعتماد نسبت به همدیگه از بین میره. چون جواز توریه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی میشه، پس به اون حسن اعتماد به همدیگر از مقاصد شریعت هست، لازمه این مبنا اینه که ما بگیم که این روایت باید کنار گذاشته بشه، این روایت قابل استدلال نیست، چون موجب از بین رفتن این حسن اعتماد که از مقاصد شریعت. این تقریب در مورد حق و تعلیف هم توجیه شده، بله تطبیق شده، که در مورد حق و تعلیف هم ما یه چیزی به نام مقصد و شریعت داریم که اگر ما حق مؤلف را، حق تعلیف را قبول نکنیم، اون مقصد منتفی میشه، از بین میره. خب احکام شریعت برای رسیدن به مقاصد بود دیگه. اگر حق و تعلیف محتبر نباشه، محترم پیش شارع نباشه، دیگران بدون اجازه بتونن تصرف کنن، این موجب از بین رفتن اون مقصد میشه. بر اساس اون قاعده باید بگیم حق و تعلیف محتبره.